بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
دعای روز پنجم ماه مبارک رمضان. اللهم اجعلنی فیه من المستغفرین واجعلنی فیه من عبادك الصالحین القانتین واجعلنی فیه من اولیائك المقربین برعفتك یا ارحم الراحمین. ابتداء معانی تحت لفظی و ترجمه ساده این کلمات شریف رو به سمع حاضرین و شنوندگان و بینندگان میرسانیم. میفرماید خدایا مرا در چنین روزی از کسانی قرار بده که از تو طلب مغفرت می کنن و همچنین از کسانی قرار ده که بنده صالح و قانت و خاضع به درگاه تو هستن و همچنین مرا از دوستان نزدیک شده مقرب درگاه قرارم ده. سوگند به رأفت و مهربانی تو ای مهربان ترین از همه مهربانان. خب این یه ترجمه ساده بود، ولی باید به شرح و تفسیر و توضیح این جمله ها بپردازیم. البته یه دعایی هست که در شبهای گذشته میخوندیم، یه دعای حدود یک ساعت کمی بیشتر که این رو گفته بودیم حفظ کنن دوستان و مکرر در مکرر بخونن. اعوذ به جلال وجهك الكريم ان ينقضي عني شهر رمضان او يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي ذنب او تبعة تعذبني عليه. در دعای روز پنجم که قرائت شد ما طبقه بندی این دعا رو متوجه میشیم، میبینیم که سه مرتبه هست کسانی که راه خدا رو میپیماین یا مبتدی هستن یا متوسط و یا پایانی. گروه اول گروه مستغفران هستن، اونها که قدم اول رو در راه سیر سلوک میگذارن، چون مبتدی هستن وقتی به ما مراجعه میکنن یک دوره مقدماتی 90 روز در خلاصه از آداب صالح که حدوداً 40 مورد هست انجام میدن و بعد وارد اربعینیات تمهیدی میشن. در اربعین اول دستور استغفاری است، این که باید مبتدی بعد از غسل توبه و نماز توبه و دعای توبه در روز اول این کله شروع کند به استغفار عددی که حدوداً 1000 مرتبه استغفر الله و اتوب الیه گفتن است. و بعد از اون که این اربعین اول رو گذران، اون وقت دیگه باید سیر کنه در اربعینیات بعدی از تمهیدی و توحیدی. پس در دعای روز پنجم وقتی میکنیم اللهم اجعلنی فیه من المستغفرین، مستغفرین مبتدعین هستن. صالحین که جمله دوم هست متوسطین هستن، مقربین که جمله سومه، اونها پایانی ها می باشن. خب حالا برگردیم به ترتیب. استغفار یک معنای لفظی داره و یک معنای عملی داره. استغفار لفظی به گفتن صیغه های استغفار هست که حالا در صیغه های استغفار تا 70 مورد استغفار نامه حضرت علی علیه السلام هم آمده، ولی دیگه کوچکترینش گفتن استغفر الله و اتوب الیه. آیا می شود کسی که گناه کرده و می خواد توبه و استغفار کنه، آیا میشه به استغفار لقلقه زبانی اکتفا کنه، یا اون که باید وارد میدان عمل بشه؟ اگر بنا بود استغفار لسانی کافی باشه، چرا در نهج البلاغه میخوانیم که یک شخص آمد خدمت حضرت علی علیه السلام و با زبانش استغفار کرد؟ حضرت فرمودن مادرت به عزایت بشینی تکلت که امو. مگر استغفار فقط به زبان گفتن؟ استغفار واقعی درجه از درجات علیین هست. بعد 6 تا شرط برای استغفار گذاشتن. شرط اول فرمودن پشیمانی است. شرط دوم تصمیم بر عدم رجوع به گناهان گذشته است. شرط سوم ادا کردن حق الناس است. و شرط چهارم ادا کردن حق الله. و شرط پنجم همونطور که بدن رو در گناه پرورش داده در گذشته، باید این بدن رو با ریاضات مشروع لاغر کنه. و گوشتی نو در این بدن رویده بشه. شیرینی معصیت ها رو با تحمل گرفتاری ها و سختی هایی که برای او پیش میاد جبران کنه. بنابراین اینطور نیست که ما بگیم گناهمون با یه استغفار لفظی تموم میشه و پاک میشه. کسی که هنوز دست از گناهان بر نداشته، حالا اگر 1 میلیاردم استغفار زبانی کنه، این مستغفر نیست، مستغفر واقعی نیست. لذا بعضی از فقها ندامت رو کافی میدونن، میگن همینقدر که شخص متندم و پشیمان واقعی بشه و در صدد جبران بر بیاد، میشه گفت که این شخص تائب الله شده و الا مشکل است. اما اینکه اگر شخصی آمد و با شرایط توبه و استغفار پیش آمد، گلو آمد، خب اینجا اگر استغفار لسانی رو زیاد بگه، همطور که ما در مراقبات گفتیم که بعد از هر نماز 70 مرتبه استغفار کنیم و در باره رسول خدا وارد شده که ما اینجا روایتش رو از موسوعه کافی شیخ کلینی جلد 2 صفحه 505، کان رسول الله صلی الله علیه و آله یستغفر الله فی کل یوم 70 مره و یتوب الی الله 70 مره، هم توبه میکرد و هم استغفار میکرد. پیغمبر با اون مقامش در شبان روز 70 مرتبه. خب اینجا نشون میده که مؤمن در هر حالی باشه نباید خودش رو از استغفار جدا کنه. وقتی میاد حضرت علی از رسول خدا سوال میکنه ما افضل الاعمال فی هذا الشهر، یا رسول را به ما بگید که بهترین عملی که یک روزه دار در ماه رمضان انجام میده چیه؟ فرمودن الورع عن محارم الله، این که انسان بتونه از حرام های خدا اون اعمال و اقوالی که تحریم کرده از آنها پرهیز کنند. خب پرهیز کردن یک کار آسونی نیست. پرهیز کردن نیاز به تمرین مکرر در مکرر بازدارندگی از گناه داره. خب وقتی انسان این ملکه عدالت و تقوا و ورع رو پیدا کرد، میتونه بگه که من یک قدرت رو تمامی پیدا کردم که دیگر اون قدرت معنوی من رو از نزدیک شدن به گناه دور میداره و میتونم پرهیز کنم. برای این معناش برای اینجور امور گفتن از صبر و صلات کمک بگیرید. در آیه قرآنی آمده وَسْتَعِينُوا بِسْتَبْرِ وَسْتَرَاتِ. آمدن از امام صادق علیه السلام سوال کردن که آقا برای ما توضیح دهید منظور از کلمه صبر در کلام خدا چیست؟ این روایت رو کافی جلد 4 کتاب الصوم صفحه 43 اونجا گفته است. امام صادق فرمودند منظور از صبر صیام است، چون صبر مقرون به صلات شده. صوم و صلات یعنی هم روزه بگیریم و هم نماز بخونیم. حالا بعضی بین این دوتا جدایی میاندازن. در سال وقتی ماه رمضان میشه میان میگن که خب حالا ما 11 ماه به گناه و بی نمازی و اینها مشغول بودیم، حالا خوبه این یک مهر دیگه هم روزه بگیریم هم نماز بخونیم. مؤمن میشن تو ماه رمضان. بعد که عید فطر آمد و تموم شد با دیگه همه رو میذارم کنار. اینجور نیست. البته من این نیست که انسان ولو در تمام نمازها یک نماز بخونه، در تمام روزه ها یک روز روزه بگیره. خب به اندازه اون یک روز و یک نماز تکلیف را از خودش ساقط کرده، ولی بعد که بخواد تسکیه کنه احوال خودش رو، خب باید همه اون گذشته ها رو دوباره از نو شروع کنه. حالا چرا انسان عمر رو به بطالت بگذرونه که بعد نیازمند استغفار و توبه و اینجور امور بشه؟ در خصوص اینکه صالحین رو در این دعا مطرح کرده که گفتیم یک مرتبه بالاتر از مستغفرین هست، باید توجه کرد که صالح و قانت به شخصی میگن که اهل صلاح شده باشه. بعضی اشتباهاً در اذان و اقامه حی علی الصلاه را به صلاح میگن، در حالی که اذان و اقامه مقدمه نمازه و ما میگیم حی علی الصلاه، یعنی اقبال کن ای قلب بر نماز خدا. اینجا کلمه صلاح در اذان و اقامه درست نیست، هرچند که این صلات موجب صلاح میشه. صلاح یعنی انسان کاملا خودسازی کرده باشه و اهل صلاح شده باشه. این که در نماز میگن دعای قنوت، دست ها رو بلند کنیم قنوت بخوانیم، قنوت در معنای کتاب لغت به معنای خضوع است و چون شخص نمازگزار در دعای قنوت حالت خضوع به خود میگیره و دست ها رو مثل یک گدا به جانب آسمان بلند میکنه، لذا میگن این قانت قنوت داره میگه. ولی قنوت مخصوص نماز نیست، لذات این دعا که وقتی میاد میگه مرا از صالحین قانتین قرار بده، یعنی اون حالت قنوت رو در ما ایجاد کن که ما همیشه به حال خضوع و خشوع در برابر عظمت تو باشیم. و اما اون جمله آخر که از خدا می‌خواهیم که بنده مقرب خدا قرار بگیریم، خب دیگه از اینجا به بعد باید گفت که مسائل روحی و قلبی شروع میشه. قرب خدا که در ظاهر و دنیای اشیاء و اجسام نیست، قرب خدا در روح و معنویت و دل یک سالک الله است. لذا اگر میخواییم ولی الله بشیم، من اولیاء اکل مقربین، اگر بخوایی ولی الله بشی، اگر بخوایی مقرب تو دستگاه خدا بشی، باید شرایطش پیدا کنی. و بزرگترین شرط همونی که در کتاب مستدرک الوسائل شیخ حسین نوری استاد شیخ عباس قمی آمده، آدرسش مستدرک جلد 2 صفحه 39. ببینید خدا برای پیغمبرش حضرت داوود چه فرموده: یا داوود ان کنت تحبونی فاخرج حب الدنیا من قلبک. حبی و حبها لا یجتمعان فی قلب. ای داوود، اگر میخوای من رو دوست داشته باشی و تنها عشق من در دل تو تمرکز پیدا کنه، شرطش اینه که فاخرج حب الدنیا، و سعی کنی، تلاش کنی محبت دنیا و تعلقات این دار فانی رو از دل بیرون کنی. چرا؟ علتش رو خود خدا که از همه ما بهتر میدونه اون داره میگه. و حضرت داوود میگه فإن حبی و حبها لا یجتمعان فی قلب. نمیشه هم بخواد محبت خدا تو دل بشه، هم بخواد محبت غیر خدا دنیا تو دل باشه. میگه تو اون دل و خانه خدا این دوتا با هم جمع نمیشن، لا یجتمعان. حالا وقتی این رو فهمیدیم، اون وقت اونجا که میگه وجعلنی من اولیائک المقربین، مشخص میشه که چه کسی مستغفره، چه کسی صالحه و چه کسی مقربه. دل رو وقتی بتوانیم از رذایل پاک کنیم، به فضائل زیبایی بدیم، دل رو اگر تونستیم طاهر و پاک نگه داریم و از تعلقات دنیوی و مادی دل را تخلیه کنیم، اونجاست که دیگر برای ما این مسئله حل میشه که خداوند به قرب خودش ما را راه میده. و الا احمد بوده همون که بوده، از جام گرفتن نخواهیم و در جام خواهیم زد. یه روایت دیگری هم در باب استغفار آمده که اون رو هم عرض کنم و مطلب رو به پایان برسانم. من اکثر الاستغفار جعل الله له من كل هم و غم فرجا و من كل خوف امنا و من كل ضيق فرجا. ببینید چقدر این استغفار کردن مؤثره. اگر استغفار استغفار باشید، می فرماید یک فایدش این که شما وقتی با استغفار دل رو شستشو داده، دیگه تو این دل نه هم میمونه نه غم میمونه و فرجها و گشایشها یکی بعد از دیگری به سراغ شما میاد و همچنین از خوفها و بیمها و ترسها در امن و امان میمانی و همچنین از تنگی ها و سختی ها هم برای خود مخرجی و خروجی پیدا می کنیم. این شبها، شبهای شریف و شبهای با ارزشی است که بندگان مخلص خدا در خانه الهی رو دائما میکوبند، دائما به توجهات قلبی و معنوی خود ادامه میدن و از فیوزات و انوار ساعات و آنات لیل و نهار این ماه شریف بهره میبرن. خداوندا قسمت می دهیم به همونی که در این دعای روز پنجم آمد در خاتمه دعا که فرموده بود برعفتی که یا ارحم الراحمین، خدایا تو رعوفی تو عطوفی، ما هرچند لایق و شایسته بندگی تو نیستیم اما با رعفت و مهربانیت با ما معامله بفرما که ما طاقت عدل تو رو نداریم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا و ما اخرنا و ما اسررنا و ما اعلنا. اللهم تقبل صيامنا و صلاتنا و استجب دعواتنا يا مجيب دعوة المضطرين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا أسمع السامعين يا أبصر الناظرين برحمتك يا أرحم الراحمين. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.